با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. وزارت بهداشت شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران را بیش از 55,000 تن اعلام کرد. اتحادیه اروپا غنی‌سازی 20% اورانیوم را خروج قابل ملاحظه از تعهدات تهران در برجام دانست. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف یک شناور کره جنوبی توسط نیروهایش خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری کوتاه بر آخرین‌های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اعلام مرگ 110 بیمار دیگر در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران را 55,650 تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین از وضعیت قرمز در شهرهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی، وضعیت نارنجی در 43 شهر و وضعیت زرد در 401 شهرستان خبر داد. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای مستقل داخلی و خارجی مورد تردید قرار گرفته است. در همین ارتباط یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم میگوید آلودگی هوا در ایران سبب افزایش ابتلا و مرگ ناشی از کووید 19 خواهد شد. به گفته دکتر عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، ثابت شده است که ویروس کرونا میتواند بر روی ذرات معلق ریز بچسبد و وارد سیستم تنفسی فرد شود و ذرات معلق در هوا میتوانند مسیر انتقال برای کرونا باشد. همزمان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از ادامه محدودیت‌های تردد شبانه از ساعت 9 شب در کل ایران تا پایان امسال خبر داد. علیرضا رئیسی روز دوشنبه خبر داد که احتمال خرید واکسن فایزر بسیار کم است، زیرا به گفته او باید حداقل 21 میلیون نفر در ایران واکسینه شوند و شرایط نگهداری این واکسن دشوار است. موضوع خرید یا تولید واکسن علیه ویروس کرونا در هفته‌های اخیر به چالشی برای مسئولان و شهروندان ایرانی تبدیل شده است. خبرها رو از رادیو فردا می‌شنوید. اتحادیه اروپا میگوید غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران میتواند خروج قابل ملاحظه از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اتحادیه اروپا پیتر استانلو روز دوشنبه گفت که بروکسل قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد این اقدام تهران منتظر نتیجه جلسه توجیهی آژانس در ساعات پیش رو خواهد ماند. این واکنش پس از آن است که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی بامداد روز دوشنبه از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو خبر داد. علی‌رغم انتقاد دولت از مصوبه مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی دستور اجرای این قانون را داده است. این قانون دولت را موظف به اقدام در بخش‌های گوناگون هسته‌ای می‌کند تا به رفع تحریم بیانجامد. این اقدام‌ها در حالی انجام می‌شوند که کشورهای باقی مانده در برجام همواره از جمهوری اسلامی ایران خواستند به تعهداتش در برجام پایبند باشد و قدم‌های پیشین را نیز بازگرداند. در خبری دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از توقیف یک نفتکش کره جنوبی به دلیل آنچه نقض پروتکل‌های زیست‌محیطی خوانده خبر داد. بنابر اطلاعات ثبت شده در وبسایت ماریان ترافیک، این نفتکش با نام تجاری هانکوک از عربستان سعودی به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بوده است. خبرگزاری ایسنا می نویسد خدمه این نفتکش که حال در بندر عباس پهلو گرفته است، از کشورهای اندونزی، ویتنام و میانمار هستند. این توقیف در حالی انجام شده که جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر بارها نفتکش‌هایی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده که برخی از این رخدادها به افزایش تنش‌های بین‌المللی دامن زده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئله برنامه موشکی را در برجام و قطعنامه 2231 خاتمه یافته توصیف کرد. این واکنش پس از اظهارات جیک سالیوان مشاور منتخب امنیت ملی آمریکا در دولت بایدن است که گفته است پس از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید به عنوان بخشی از مذاکرات بعدی روی میز باشد. آقای خطیب‌زاده روز دوشنبه با رد اظهارات این مقام تیم بایدن گفت
در خصوص توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه هیچ وقت مذاکره شده، نه مذاکره میشه و نه مذاکره خواهد شد. توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نیازهای ملی ایران تعریف میشه و ما مستقل اینها رو پیگیری میکنیم.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی در دولت رئیس جمهور منتخب آمریکا شامگاه یک شنبه در گفتگویی با برنامه فرید زکریا در شبکه خبری CNN گفت که بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مبنایی برای مذاکرات بعدی خواهد بود. بسیاری از کشورهای منطقه از برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار مهار شدن آن هستند. و پنتاگون اعلام کرده آمریکا تصمیم ندارد ناو هواپیمابر USS نیمیتز را از خاورمیانه خارج کند. پیش از این گزارش‌های مبنی بر بازگشت ناو هواپیمابر USS نیمیتز از خلیج فارس به نشانه کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا منتشر شده بود، اما پنتاگون اعلام کرد که این ناو به خاطر تهدیدهای اخیر جمهوری اسلامی در خلیج فارس میماند. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به تهدیدهای جدید مقام‌های جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور و دیگر مقام‌های دولت آمریکا، به ناو آمریکایی نیمیتز دستور داده تا روال عادی برنامه خود برای خروج از منطقه را متوقف کند. روز یکشنبه هزاران عراقی در بغداد شعار انتقام و نه به آمریکا سر دادند. مراسم سالمرگ قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس طی روزهای اخیر در نقاط گوناگون ایران و توسط هواداران جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان، یمن و کشورهای دیگر هم برگزار شد. با این خبر اجازه بدید که بریم و بشنویم میزگردی رو که ساعتی پیش داشتم و به موقع موضع و همچنین وزن سیاسی قاسم سلیمانی و اینکه آنچه او انجام داد در گذشته چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی پرداختم. از شما دعوت میکنم که در ادامه این میزگرد رو شنوندش باشید. روز خوبی داشته باشید. خوشحالم که ما رو انتخاب کردید رادیو فردا رو برای شنیدن. همونطوری که گفتم این بخش خبری کمی بیش از معمول خواهد بود، چون معمولا ما با بخش‌های خبری 15 دقیقه‌ای در این لحظه معمولا در کنار شما هستیم. در خبرها هم شنیدید به هر حال سالمرگ قاسم سلیمانی لحظه‌ای که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و گروه‌هایی که به نوعی از سمت جمهوری اسلامی ایران مثل حزب الله لبنان حمایت می‌شند هم در این باره صحبت‌هایی را کردند. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان به همین مناسبت صحبت‌هایی را داشته و گفته که کشته شدن قاسم سلیمانی به گفته آقای نصرالله یک ترور امنیتیه و باید پاسخ امنیتی بگیره. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، تا بیشتر بپردازیم در حد وقتی که داریم به موضوع قاسم سلیمانی و موضع او در سیاست داخلی و سیاست خارجی. شاید بد نباشه بحث رو از اینجا آغاز کنیم که چهره‌ای که از قاسم سلیمانی در این مدت نشون داده شده در جمهوری اسلامی ایران، و با توجه به اینکه اخیراً هم صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه جدیدی رو راه اندازی کرد برای همین منظور، یک چهره ای که گاهی ابهام داره و چهره ای است که ظاهراً همه جا حضور داره و اسرارآمیزه. اینکه تا چه اندازه این چهره برساخته خود قاسم سلیمانی هست و تا چه اندازه میشه گفت که دستگاه تبلیغاتی در کنار اون به کمک اومده تا قاسم سلیمانی با این چهره معرفی بشه به مخاطبانش یا به جهان بیرون. آقای آریان، من این سوال رو مایلم ابتدا شما پاسخ بدید.
خب سلیمانی از نظر اینکه با توجه به اینکه فرمانده نیروی قدس بود، مهمترین به باور من فرمانده سپاه پاسداران بود، سیاست منطقی ایران رو از طرف آیت الله خامنه‌ای و مستقیم به پیش می برد، به مراتب بهتر از و بیشتر از وزارت امور خارجه و حتی وزارت امور خارجه واقعا با او در تماس بود که در جریان باشه. بنابراین یک چهره کاملا شناخته شده ای بود در جمهوری اسلامی، بین هواداران جمهوری اسلامی محبوبیت داشت و همینطور در گروه های نیابتی. این را اگر بذاریم در کنار اون چرا که در رسانه‌های خارجی هم در موردش نوشته شد، گفته شد، تحلیل شد و ده‌ها و صدها مقاله در موردش نوشتند و فرمانده مرموز و مهمترین فرمانده، بعضیا به نحو دیگری او را خطاب کردن، به هر حال کاملا شناخته شده است و چهره بسیار مهمی بود. ولی اینکه در ایران حالا این تبلیغات رو شروع کردن، بخش عمده از این واقعیت داره و بخش دیگرش در راستای همون کاری است که معمولا جمهوری اسلامی به طور کلی در سپاه پاسداران انجام میدن که قدی بزرگ نمایی میکنند و حماسه سازی و به هر حال قدیس سازی از یک شخصیت. ولی در کل قاسم سلیمانی یک بازیگر مهم از نظر نظامی و از نظر سیاست منطقی بود.
حالا برمیگردیم به این مسئله، حتما میپردازیم که قاسم سلیمانی و نقشش در سیاست منطقی جمهوری اسلامی ایران چه بوده، به ویژه در عراق و آسیای غربی. اما آقای نجدی، چهره قاسم سلیمانی اونطوری که آقای آریان هم گفتن، به هر حال یک چیزی بود که تا حدودی شاید برساخته رسانه ها هم بوده باشه، اما در کنار اون واقعا ما شاهد این هم بودیم که یک سری افسانه پردازی هم در موردش میشد، مثلا اینکه او حضور پیدا کرده در نماز جمعه ابوبکر البغدادی و چون این چیزهایی هم ما میدیدیم. تا چه اندازه واقعا این کمک میکنه در داخل؟ آیا این سیاست سودی رو متوجه جمهوری اسلامی ایران در داخل هم میکنه که چون این تصویر حماسی از او بسازن، چیزی شبیه اسطوره که ما میبینیم در رسانه‌های داخلی ازش یاد میشه؟
ببینید، تاریخ حیات جمهوری اسلامی مثل هر نظام سیاسی دیگه نقاط عطفی داره، میشه براش در نظر گرفت. یکی از اونها بی‌تردید حزب قاسم سلیمانی است، به گونه ای که در واقع جمهوری اسلامی میشه به قبل و بعد از حزب سلیمانی تقسیم کرد. اساسا موقعیت و کاربرد قاسم سلیمانی برای نظام ولایت فقیه به گونه ای هستش که نظام نتونسته اساسا جایگزینی برای او تعریف بکنه و اصلا در فکر این موضوع هم نبود. موقعیت او، اهمیت او برای ولایت فقیه چیزی شبیه به علی خامنه ای هست، برای علی خامنه ای هستن هنوز کسی رو به عنوان جایگزین به مردم بفروشن. بنابراین سلیمانی تا حدودی همین که بشه، اگه دقت کنید تا یک سال اخیر اونقدر که درباره قاسم سلیمانی در رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن و نوشتن و خاطره ساختن و خواستن همین تصویری که شما اشاره کردین رو بسازن، یک هزارم شده درباره خود اسماعیل قانی فرمانده جدید سپاه هم ننوشتن. بنابراین نشانه‌های زیادی هست که جمهوری اسلامی هنوز نتونسته از حزب سلیمانی کمر راست کنه. مهمترین، فراموش نکنیم، مهمترین کاربرد قاسم سلیمانی برای نظام علاوه بر اهمیتش از لحاظ ایدئولوژیک و سازماندهی گروه‌های نیابتی و شبه نظامی متعلق به جمهوری اسلامی، اهمیت داخلی اون بود، یعنی اهمیتش در هنگام سرکوب اعتراض و اهمیتش بین گروه‌های به ظاهر متفاوت سیاسی.
اما به ظاهر آقای نجدی هیچ ردپایی از آقای سلیمانی در مثلا همین سرکوب ها، مثلا آقای همدانی اسمش بود ولی آقای سلیمانی این رد پا ازش یا کمرنگه یا نیست. شاید تنها چیزی که میشه گفت سند مکتوب در موردش وجود داره اون موزگیری هست که در نامه‌ای که با آقای خاتمی نوشتن سال 78 که عنوانش هم این بود که سرکوب نکنی سرکوب میکنیم، که اعتراض ها پیش اومده بود.
نه، غیر از اون هم پس اون شاید شناخته شده ترینش باشه. در واقع سال گذشته هم محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه در توییتی نوشت که این قاسم سلیمانی بود که در سال 77 و 88 در صحنه مقابله با ضد انقلاب به گفته او در کف خیابان بود و شاهد حضور او در قرارگاه سارالله بودیم. اما میدونه که قرارگاه سارالله یکی از مهمترین واحدهای امنیتی و سرکوبی سپاه برای تهران هست و نقش کلیدی داشته در سال 77. همچنین آقای قالیباف هم در چند بار در مبارزات انتخاباتیش از نقش قاسم سلیمانی در سرکوب مشخصا 18 تیر گفته و این در واقع نشانه‌های مختلفی ما داریم از فرماندهای سپاه. مطمئن مهم این هستش که ما اتفاقا به طرز هدفمندی طی یک سال اخیر با انواع خاطره‌ها و گفته‌های متفاوتی در مورد قاسم سلیمانی مواجه هستیم که البته باید اینها رو تفکیک کرد، درستی و نادرستی شد در باب در واقع دیس اینفورمیشن جمهوری اسلامی. اما مشخصا نقش او در سرکوب اعتراض‌ها به ویژه در قرارگاه سارالله و در واقع همین خاطراتی که رسما از طرف مقامات سپاه عنوان شده کاملا مشخص است. رد پای او
ولی به هر حال یک نکته هم وجود داشت، هیچ وقت جمهوری اسلامی سعی نکرده بر این حضور آقای سلیمانی، حالا اگر در گفته‌های فرماندهان سپاه بوده، منم از اون جهت گفتم که شما اشاره کردید به اینکه شیوه اطلاع رسانی جمهوری اسلامی هم خود باید بهش توجه بشه، هیچ وقت تأکیدی روی این جنبه از فعالیت‌های آقای سلیمانی نداشت به لحاظ داخلی.
بله همینطور هست، اساسا به خاطر اینکه بخش زیادی از نقش او در کاربرد او در عرصه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به طور هدفمندی پنهان قرار گرفت. ما مصاحبه اخیر آقای اصلاح جهانگیر هم اگه ببینید که با صدر جماران صحبت کرده، اونجا به روشنی توضیح داده که قاسم سلیمانی چطور قرار بود که دوباره میانجیگری بکنه بین علی خامنه‌ای و محمد خاتمی. این اطلاعاتی هست که ما اخیراً داریم بهش دسترسی پیدا می‌کنیم از خلال این
به این جنبه ها هم باید بپردازیم، چون به خاطر اینکه به هر حال یک بخشش همین مسائلیه که آقای سلیمانی باهاش درگیر بوده و گویا در بسیاری از میانجیگری ها هم نقش داشته. اما باز برگردیم به آقای آریان با اجازهتون و مسئله رو از بعد منطقه‌ای ادامه بدیم در مورد نقش قاسم سلیمانی، چون آقای آریان اشاره کردن به اینکه آقای سلیمانی بازیگر مهمی بوده. واقعا این سوال شاید پربیراه نباشه آقای آریان، که آقای سلیمانی رو باید اونطوری که جمهوری اسلامی ایران معرفی میکنه عامل تعدیل کننده قوا در آسیای غربی و ایجاد ثبات در منطقه بدونیم؟ واقعا این تصویر درستیه؟
خب از دید جمهوری اسلامی این گونه است. جمهوری اسلامی با توجه به سیاست منطقه‌ایش اینجوری اینو میبینه و برخلاف در مقابلش آمریکا هم قاسم سلیمانی رو به عنوان مخل و حال برقراری ثبات در منطقه میدید. این دوتا دیدگاه متضاد است، ولی سلیمانی در واقع بگذارید یه موضوع مطرح بکنم. وقتی که واقعا وقتی ما صحبت میکنیم مثلا فرض بفرمایید در مورد موازنه قوا مثلا بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اگر به طور کلاسیک به این موضوع نگاه بکنیم که خیلی ها این گونه نگاه میکنن که بله جمهوری اسلامی واقعا اصلا کاری نیست، قدرتی نداره، نمیتونه جلوی آمریکا بیسته و از این دید کلاسیک بهش نگاه میکنن، ولی اون چرا که جمهوری اسلامی داره در موردش تکیه کرده و بعد اینو من وصلش میدم به سلیمانی، اینی که همیشه سعی کرده از نیروهای مؤثر استفاده بکنیم. موازنه قوا اصلا منتفی است، جمهوری اسلامی نمیتونه در پیشبرد سیاست‌های منطقی یا از نظر نظامی جلوی آمریکا بیسته. استفاده از نیروهای مؤثره، نیروهایی که بتونه خیلی راحت بسیجشون بکنه با کمترین هزینه در مقابل یک عملیات نظامی و بتونه این موازنه رو به نفع خودش تغییر بده. اینجاست که اهمیت قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی کاملا روشن میشه. قاسم سلیمانی فرمانده تمام گروه‌های نیابتی در خاورمیانه بود، فرمانده حالا مستقیمش اگه نبوده ولی یکی از فرماندهان مهم هشت شعبی و گروه های زیر مجموعهش بوده و کسانی که براش کار میکردن مثل ابو مهدی المهندس و سایرین.
آیا واقعا آیا آقای سلیمانی استراتژی خاصی داشت؟ چون اشاره میشه که ایشون استراتژیش این بوده که همزمان جنگ میکرده و مذاکره میکرده، و از طرفی در صحبت های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همین اخیراً هم ما اشاره دیدیم در مورد اینکه ایشون حتی در نشستی که درباره افغانستان هم بوده نقش داشته و آقای ظریف به گونه ای معرفی کردند که در اصل نقش آقای سلیمانی از نقش هیئت مذاکره کننده یا دیپلماتیک ایران هم برجسته تر بوده. واقعا استراتژی داشت و واقعا این نقش رو میشد براش قائل بود؟
میشه این نقش قائل شد، بله. ایشون جهاد اسلامی در غزه، حوثی ها در یمن، فاطمیون و زینبیون در سوریه، همه اینا زیر دست بوده. از این نیروهای مؤثر این استفاده میکرده برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی و سیاست منطقیش. نکته دیگری رو که باید در مورد ذکر بکنیم اون کاریزماش بوده. حالا چه قاسم سلیمانی ما خوشمون بیاد یا نیاد، یک کاریزمای خاصی داشته. تجربه نظامی به اندازه کافی داشته، نه اون اطلاعات به حساب کلاسیک و دانشگاه‌های نظامی رو طی کرده باشه، ولی تجربه داشته و در این حال یک خصوصیات شخصی درش بود، این کاریزماش، که میتونست که شبکه‌های مختلف رو به وجود بیاره و اینها رو به همدیگه وصل بکنه و این گروه‌های نیابتی رو به حد اکثر استفاده رو ازش بکنه که این رو ما در قانی نمی‌بینیم. این رو به حساب واقعا حمایت یا نمیدونم سهه گذاشتن به کارهای جمهوری اسلامی یا قاسم سلیمانی نگذارید، ولی این رو باید تأکید بکنم که آمریکا در این داشتن برتری مادی، دستگاه‌های تبلیغاتی، نیروی نظامی، داشتن ابتکار عمل در موارد مختلف، از همین قاسم سلیمانی شکست خورد با توجه به کارهایی که ایشون داشته می کرده، و به همین جهت این یک فاکتور اصلی برای آمریکا و بسیار مهم جلوه کرد و کمر بست به این که ایشون رو از بین ببره و ترور بکنه.
حالا به اون مسئلهش هم باز میپردازیم که شما اشاره کردید که به هر حال ایالات متحده به گفته شما در بسیاری از موارد نتونست در برابر قاسم سلیمانی حالا اونطور که شما گفتی شکست بخوره، اما شما از کاریزما صحبت کردید. من یک بار دیگه میخوام برگردم به داخل ایران با یوحنا نجدی و از او بپرسم که این کاریزمایی که صحبت میشه و به ظاهر همون چهره‌ایه که در ابتدای این بحث هم من ازش صحبت کردم، خیلی اسرارآمیزه، شاید مبهمه، به این شکل ازش صحبت میشه، در داخل هم آیا این کاربردی داشت؟ چون مثلا مسائلی که برای شهروندان داخل ایران شاید مهم باشه اینه که قاسم سلیمانی مثلا آیا به فسادی آلوده بوده یا نه، اما یک چیزهایی دیده میشه از میانجیگری هایی که کرده و اتهامی که مثلا محمود احمدی نژاد متوجهش کرد.
بله همینطوره. ببینید اساسا نقش قاسم سلیمانی رو ما فراموش نکنیم، باید در واقع اگه در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی داریم نگاه میکنیم، باید ببینیم که اصلا این دستگاه چگونه عمل میکنه. ببینید سیاست خارجی جمهوری اسلامی در حال حاضر دو چهره داره، یک چهره ظریف که یک به ظاهر دیپلماتی هست که دست میده، میخنده و حتی شوخی میکنه، و یک چهره دیگه هم تو که شما فرمودین در واقع چهره که تلاش میکنه رو کاریزماتیک نشون بدن، تلاش میکنن اون رو تا حدود خشن و گهگاه حتی در واقع مهربان با بچه‌ها نشون بدن. دو چهره کاملا متفاوت که هر دو در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی حضور دارن. فراموش نکنید که در رأس این مثلث علی خامنه ای است و او هستش که فرمان میده که کدوم بخش از اینها در واقع باید در دستگاه سیاست خارجی وزارت خارجه انجام بشه و کدوم در سپاه قدس. به خاطر همین شما میبینید به طرز معناداری آقای سلیمانی هرگز از توافق هسته‌ای دفاع نکرد. این سکوت دو تا معنا داره، دست کم دو تا معنا رو میشه براش بار کرد. یکی این که اساسا موافق نبود با این توافق هسته‌ای، و دیگری این که اساسا کار اون نبود که بخواد بیاد در این زمینه موضع گیری بکنه، چون اصلا کاربردش برای بیت رهبری، برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیز دیگه‌ای بود. بنابراین هر دو اینها زیر نظر رهبری هستند. به عنوان مثال در دوران سفرهای بشار اسد به ایران اساسا دستگاه سیاست خارجی و وزارت خارجه بی اطلاع بود و به همین دلیل ضعیف استفاده داد، و این کاری بود که در واقع خود قاآنی و سلیمانی کرده بودن و میگفتن ما به روحانی اطلاع داریم، روحانی به ظریف نگفته. اگرچه بعدها همین مصاحبه‌های اخیر نشون میده که انگار تلاش کردن به ظاهر دوباره اینها رو با همدیگه آشتی بدن. بنابراین میشه به نوعی اساسا اینطور نگاه کرد که یک تقسیم وظایفی هست در جمهوری اسلامی، سیاست خارجیش زیر نظر بیت رهبری، که یک چهره خشن، یک چهره میشه گفت این چیزی که الان شما دارین بهش اطلاق میکنین به ظاهر کاریزماتیک، و اون رو در قالب قاسم سلیمانی، در قالب فرماندهی که حالا خیلی از خاطرات جهادی، خیلی از کارهای قهرمانانه بهش بار میشه، و یک رویکرد دیپلماتیکی که ظریف و امثال او دارن جلو میبرن.
درست. آقای نجدی، آقای آریان، اجازه بدید که یک تنفسی بگیریم، شما هم یک استراحت مختصری بکنید، یک فاصله بگیریم. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو همکارانم آماده کردن که شنوندگان رادیو فردا تماس گرفتن در خلال برنامه و حالا برنامه‌های پیشین، و اینها آماده است برای شنیدن. جا داره که من اینجا یک بار دیگه شماره‌های تماس با رادیو فردا رو برای شما بگم: 2042-02-21-12-21-13. و البته اگر که دوست دارید با تکنولوژی‌های روز کارتون رو پیش ببرید و برای ما پیغام بفرستید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. یک فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم، بحث ما در ارتباط با موضع و موقع قاسم سلیمانی هست همزمان با سالمرگش، و اگر شما نظری در این باره دارید حتما دریغ نکنید و نظرتون رو برای ما ارسال کنید. مهمانان ما حسین آریان و یوحنا نجدی تا لحظات دیگر باز با شما همراه خواهند بود.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی گرفتن انتقام سخت از آمریکا هستند. دریغ از اینکه یک بار تنسته باشن از آمریکا انتقام بگیرن. 40 سال هست که انتقام به جای آمریکا از ملت ایران میگیرن. ملت ایران را یا اعدام میکنن یا حبسهای بلند مدت براشان صادر میکنن یا حصر خانگی براشان صادر میکنن یا هواپیمای مسافربری را میزنن یا جنایت های دیگری انجام میدن که طی این 40 سال همواره انتقام سختشان از ملت ایران بوده.
مقامات جمهوری اسلامی الان شروع کردن به شعار این که ایران طالب جنگ نیست و نمیخواد جنگ کنه، حالا که دید زورش نمیرسه به آمریکا و آمریکا یه قدرت جهانیه که اومده تو خلیج فارس، حالا دم و دقه داره میگه ایران طالب جنگ نیست. شما همیشه توی شعاراتون گفتین جنگ نعمته، 40 سال از اول انقلاب گفتین جنگ نعمته، حالا چطوری شده که شما اهل جنگ نیستین؟ پس ببین دست بالا دست زیاده، آمریکا اومد تو خلیج فارس با اسرائیل، حالا افتادین به چه کنم نکنم، نونو به قیمت روز میخورین. این ملت بدبخت ایرانم باید جور نادانی های مقامات ایرانی رو بکشم.
من قول بهتون میدم با این کورکوریایی که جمهوری اسلامی برای آمریکا میخونه، آمریکا این کورکوریا رو بی پاسخ نمیذاره و جوابش سنگین خواهد داد.
آقای خامنه‌ای که میگفتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، شما که از غرب دست کشیدید و ناامید شدید، رفتید توی دامن وسط دامن چین، پس اون شعار روز اولتون چی بود؟ پس نه شرقی نه غربی واسه کی بود؟ کاربردش واسه کی بود؟ آقای خامنه‌ای جواب بدید.
بله، شنیدید نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا بود. شما هم از این فرصت استفاده کنید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بحثی که ما داریم در این بخش خبری ویژه که یک میزگردی رو ترتیب دادیم درباره موقع و موضع قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس در سالمرگ آقای سلیمانی، این بحث رو داریم پی میگیریم. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا با ماست و یوحنا نجدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از آلمان ما رو همراهی میکنند. با آقای آریان باز ادامه میدیم بحث رو و برگردیم به اون صحبتی که ناتموم موند. آقای آریان، و شما اشاره کردید که در بسیاری از موارد یا برخی از موارد آقای سلیمانی موفق شده بود که در برابر در اصل ایالات متحده هم دست به اقداماتی بزنه، اون رو اگر میشه یک اشاره مختصری بهش بکنید تا برگردیم باز به داستان حضور آقای سلیمانی و اینکه چه تأثیراتی رو آقای سلیمانی تونست بذاره روی بافت نیروهایی که به هر حال به نوعی جنگ نیابتی رو از سوی جمهوری اسلامی ایران در منطقه پیش میبرن، چه در عراق و چه حالا در سوریه و در یمن.
خوب ببینید کارایی رو که مثلا برای نمونه اون چرا که در سوریه انجام گرفت، اون چرا که در چهارچوب 8 شعبی در خود عراق انجام گرفت و در موارد دیگه اون چرا که ما در یمن میبینیم، همه اینا کارای گروه های نیابتیه. اینها به هر حال اگر آمریکا رو در بسیاری موارد آچمز کرده، یعنی اون کارهایی رو اقداماتی رو که آمریکا فکر میکرد میتونه انجام بده و سیاست خودش رو پیش ببره عملی نشد. خیلی کوتاه میگم، مثلا فرض بکنید در مورد حوثی‌ها در یمن، خب اینجا این حوثی‌ها به هر حال از جمهوری اسلامی خط میگیرن، کمک‌هایی هم بهشون میشه. فکر کردن که با یک حمله نظامی که عربستان سعودی انجام داد به فکر به استایل به حساب روش آمریکایی‌ها، 5 سال پیش یه بمبارانی میکنن و حوثی‌ها از بین میرن و همه چیز رو هموار میکنن به سر جای خودشون، عملی نشد. جمهوری اسلامی وارد شد در این حال که کمک‌های بی‌دریغ آمریکا متوجه عربستان سعودی بود. جمهوری اسلامی با کمترین هزینه، اینا رو بازم میگم به حساب حمایت و پشتیبانی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نذاریم، ولی در عمل دارم میگم به طور انتزاعی دارم بهش نگاه میکنم، وارد میدان شد و با کمترین هزینه در مقابل هزینه‌هایی که مثلا در سوریه در جاهای دیگه متحمل شده بود وارد میدان شد و معادله رو به هم زد. هنوز که هنوزه بعد از 5 سال خورده و فاجعه‌ای که در یمن پیش اومده هنوز نتونستم مسئله رو حلش بکنم. اون چرا که در مورد قاسم سلیمانی من گفتم، اگه به طور انتزاعی بهش نگاه بکنیم، میدونید سیاست خارجی اینا رو کنار بذاریم و فقط نگاه بکنیم از جهت کارهایی که کرده و اون بسیار بسیار مؤثر بوده برای جمهوری اسلامی. حتی جنرال ووتل که فرمانده سابق سنتکام بوده، این حتی من خودم در همین مستندی که رادیو فردا ساخته اونجا هم دیدم و برای بینندگانم و شنوندگانم میتونم بهش رجوع بکنم، خیلی به راحت میگه، میگه که ما برای این قاسم سلیمانی از اون دید نظامی و امنیتی احترام قائل بودیم، برای اینکه یعنی به طور تلویحی داره میگه که در مواردی ما واقعا میدونی عاجز شده بودیم از کارهایی که این انجام میداد، ولی پشت سرش اضافه میکنه که به هر حال این دشمن ما تلقی میشد، جلوی برنامه های ما را در خاورمیانه میگرفت که منتهی شد به کشته شدنش. یه نکته ای را هم همینجا اضافه بکنم در مورد کشته شدنش، شاید کمتر در موردش بحث شد، اینی که آمریکا وقتی که ترور قاسم سلیمانی صورت گرفت گفت که ایشون اومده بود برای برنامه‌ریزی و حمله بیشتر به منافع آمریکا و نیروهای آمریکایی در عراق. هیچ موقع یک سال گذشته آمریکایی‌ها به ما نگفتن که واقعا این چه بوده، چه برنامه‌ای این اومده بوده بریزه که بدین وسیله سعی کردن که ترور این رو توجیه بکنن. ولی نکاتی را مثلا برای نمونه از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داریم که رسما گفته که ایشون داشته می اومده با دولت عراق و با خود عبدالمهدی صحبت بکنه که چجوری جمهوری اسلامی با آمریکا وارد مذاکره بشه، برای اینکه در یک تماس تلفنی که عادل عبدالمهدی با ترامپ داشته بهش گفته بوده که شما باید صحبت بکنید و میتونم اینا یه جوری راست ریسش بکنم کارا رو.
بله البته در منابع رسمی حتی در خبرگزاری جمهوری اسلامی هم اخیراً از قول عادل عبدالمهدی آیاریان گفته شد که پیامی داشته برای عربستان، پیام ایران به عربستان بوده که میخواسته منتقل کنه آقای سلیمانی. اما اجازه بدید که باز برگردیم به مسائل داخلی. به هر حال کشته شدن قاسم سلیمانی با توجه به اون چیزی که داریم میبینیم، حتی من ابتدای همین بحث هم بهش اشاره کردم، وقتی یک شبکه رادیویی سرمایه‌ای گذاشته میشه، راه اندازی میشه فقط به خاطر همین مسئله در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نشون میده که باید پیامدهای خاصی رو داشته باشه یا اهداف خاصی رو برای جمهوری اسلامی تعمیم بکنه. واقعا پیامد کشته شدن قاسم سلیمانی در بُعد داخلیش برای جمهوری اسلامی چه بود آقای نجدی؟
این سوال بسیار خوبی است آقای زرقامی. من تا اجازه بدین در باب صحبت شما با جناب آریان به نظر یه نکته رو حتما من باید توضیح بدم.
حتما.
ببینید مسئله اینطور عنوان شد که موفق شدن قاسم سلیمانی در کنترل بعضی بحران‌ها و در انجام بعضی کارها، به نظرم تعریف موفق شدن رو ما باید بهش توجه بکنیم. در چه زمینه ای او موفق شد؟ در زمینه پیشبرد منافع ملی؟ آیا اون کاری که جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش داره انجام میده منافع ملی است، منافع ملت ایران هست، یا منافع نظام جمهوری اسلامی است، یا منافع نظام علی خامنه ای است، ولایت فقیه است؟ به نظرم کاری که قاسم سلیمانی در منطقه انجام میداد در واقع در راستای منافع ملت ایران نیست. کجا ملت ایران در کدام انتخابات، در کدام نظرسنجی، در کدام رسانه آزاد در داخل ایران مردم گفتن که ما حامی سوریه هستیم، حامی بشار اسد هستیم، ما حامی دخالت در یمن و بحرین هستیم، ما حامی دخالت، ما حامی این هستیم که میلیاردها تومان پول مملکت در منطقه خرج بشه. من
اما آقای نجدی یک اتفاقی این وسط افتاد، حالا من فقط این وسط این رو اشاره بکنم، یک اتفاقی افتاد، یعنی یک دفعه ما شاهد یک اتفاق عجیبی بودیم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی اگه خاطرتون باشه، اینکه یک همگرایی شدیدی بین طیف‌های اتفاق افتاد که اصلا ربطی به هم دیگه نداشتن، از عبدالکریم سروش در یک سو تا مثلا محمود دولت آبادی در دیگر سو، یعنی این اتفاق رو هم ما شاهدش بودیم از جهتی.
البته این دو فردی که شما گفتیم به حال جای بحث هست، انتظار من انتظار دیگه،
من فقط مثال زدم و منظورم حالا دقیقاً آقای سروشی آقای دولت آبادی نبود،
اتفاقا مثال بسیار معناداری هم زدین. اگه شما ببینید که آقای دولت آبادی در طی سالهای اخیر با چه کسانی هم نشین شدن و پای منبر چه کسانی بودن، در واقع حمایت اون رو از قاسم سلیمانی اصلا جای تعجب نیست. بنابراین من اساسا هیچ وقت از کلمه ترور برای حزب قاسم سلیمانی استفاده نمی کنم. همین الان که من و شما داریم صحبت می کنیم، اگه یک تروریست، اگه یک چاقوکش بیاد امنیت منطقه رو اینجا به هم بریزه، پلیس اگه او رو بکشه اسمش ترور نیست، اسمش حزب اوست، اسمش این هستش که او رو از پای در آورد.
البته خب شاید این مورد یه مقدار مورد مناقشه بعضی از افراد باشه دیگه، به این جهت که آقای سلیمانی اونطور که حتی عادل عبدالمهدی گفته نماینده ایران بوده و به عنوان نماینده رفته، حالا از این جهت شاید قابل مناقشه باشه.
اجازه بدین واژگان رو با دقت بیشتر انتخاب بکنیم. نماینده ایران نبوده. قاسم سلیمانی نماینده جمهوری اسلامی است، نماینده نظام ولایت فقیه، نماینده ایران نیست. در کدوم انتخابات مردم به امثال قاسم سلیمانی رأی میدن؟ هیچا. ببینید دقت بکنیم به انتخاب واژگان، دقت بکنیم به انتخاب محمود دولت آبادی، به انتخاب اینکه ما داریم میگیم نماینده ایران بوده یا جمهوری اسلامی بوده. اون چیزی که مردم ایران، قاطبه مردم ایران، اکثر مردم ایران به اعتقاد دارن همین صداهایی است که شما 5 دقیقه پیش پخش کردید که همه میگفتن سیاست خارجی شکست خورده جمهوری اسلامی، یک رجزخانی شکست خورده. این صدا هستش که در جمهوری اسلامی پخش نمیشه، این صدا هستش که حامی حزب تروریستای مثل قاسم سلیمانی هست، این صدا هستش که میگه که قاسم سلیمانی نماینده ایران نیست، نماینده جمهوری اسلامی است. این صدا هستش که اون چیزی که داره پیگیری میشه در داخل ایران در جمهوری اسلامی منافع ملت ایران نیست. کدوم منافع در واقع سازگار هست با ملت ایران که هموطن من، هموطن نوجوان من از شدت فقر و گرسنگی، کمبود امکانات آموزشی در جنوب کشور خودکشی بکنه، بعد 22 میلیون دلار تو چمدون از فرودگاه مهرآباد انتقال داده بشه به کشورهای منطقه؟ این کجا سازگار هست منافع ملی؟ این کجا کسی که این کارو میکنه کجا نماینده ملت ایران هست؟ هرگز نماینده ملت ایران نیست.
خب اجازه بدید اگر آقای آریان مایل هستند چیزی اضافه کنن، چون روی سخن آقای نجدی هم با شما بود آقای آریان.
خب آقای نجدی دارن صحبت میکنن در مورد منافع ملی، ما صحبتمون در منافع ملی نبود. من یکی دو باز اگه صحبتهایی دارم که میشه گفتم، گفتم اینه به حساب جمهوری اسلامی و سیاست منطقیش نذارید. این در این حرف من نهفته بود که کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه در ارتباط با سیاست منطقیش و حتی فرامنطقیش به نفع منافع ملی، این در راستای منافع ملی نیست، این یه چیز بدیهیه. ما داشتیم در اون مورد انتظایی در مورد خود قاسم سلیمانی صحبت میکردیم، در چارچوب سیاست منطقی رو که جمهوری اسلامی پیش گرفته در راستای این نیست. جمهوری اسلامی در وهله اول به فکر امنیت رژیم، امنیت رژیم برای جمهوری اسلامی و بقاش و ماندنش ارجحیت داره به منافع ملی و این واقعا قابل بحث نیست.
در حال این مسئله هم هست که در قانون اساسی هم سپاه پاسداران یکی از اصلا وظیفه سپاه پاسداران به این گونه یعنی در اصل تعریف شده.
در این حال هم در مورد واژه‌هایی ما که استفاده می‌کنیم، حذف فیزیکی و نمی‌دونم کشته شدن، حالا لغت انگلیسیشو بگیم نمی‌دونم killed و اینا، ترور تروره، شاخ و دم نداره. کاری رو که آمریکا کرد، سلیمانی رو کشت، ترور هست. فخری‌زاده رو که کشتن، این تروره. اسم دیگری که نمیشه گذاشت براش، چه واژه دیگری میشه؟ او را کشتند.
نه.
او را
از این جهت که آقای نجدی اعتقاد دارند که آقای سلیمانی نماینده ایران نبوده، نماینده جمهوری اسلامی بوده، نماینده رهبر بوده،
نماینده جمهوری اسلامیه، نماینده ایران بوده. ما داریم بحث رو میکشیم به یه جای دیگه، از یه بود دیگری به مسئله نگاه میکنیم. این رژیم جمهوری اسلامی فعلا در ایران هست، آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر با توجه به همین قانون اساسی، و این قاسم سلیمانی هم در همین چارچوب داشته کار میکرده. بنابراین بخوایم اونجوری به صورت ایدئال فکر بکنیم، به آرمان شهری فکر بکنیم، آره اون فرق میکنه، اون یه بحث دیگریست. ولی فعلا با توجه به اون چرا که داریم و هست و این نظامی که بر جای خودش هست، به هر حال قاسم سلیمانی نماینده آیت الله خامنه‌ای بوده در همین موارد و این کاری هم که داشته میکرده و میرفته به طرف عراق که قرار بوده صحبتی بکنه در ارتباط با حالا صحبت با آمریکا اونطوری که شما گفتین با عربستان سعودی، بیشک از طرف آیت الله خامنه‌ای بوده. ایشون که برای خودش و به طور انفرادی که دست به کاری نمیزده.
بله. خب آقای نجدی، اگر که صحبت آقای آریان قانع کننده بود، بپردازیم به همون سوالی که من ازتون پرسیدم در خصوص این که واقعا چه تأثیری گذاشت یا تأثیری داشته کشته شدن قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی، حداقل در بعد داخلی که همچنان بعد از این هم که آقای سلیمانی حذف میشه، در اصل ما میبینیم که تأکید هست بر حضور او و حضور او رو سعی میکنن که زنده نگه دارن، در صورتی که به هر حال میدونیم که فرمانده سپاه قدس آقای قاهانی شده.
بله، اجازه بدید من همچنان در پاسخ به جناب آریان این نکته رو عرض بکنم. ببینید، ما الان در این مسئله رو تحلیل میکنیم و کار ما در زمینه علوم انسانی است. تمام ابزارها و واژگان ما در علوم انسانی کلمات هستند. بنابراین بسیار مهمه، دست کم برای من فوق العاده مهم هست که در انتخاب واژگان دقت بکنیم. این که من تاکید میکنم که حذف قاسم سلیمانی ترور نیست و حذف هسته، چون بر این باور هستم. ببینید، اگه قرار باشه ما به نظام واژگانی و ادبیات جمهوری اسلامی بخوایم تن بدیم و در اون زمین بازی بکنیم، به خیلی چیزهای دیگه باید تن بدیم. به اون مراسمی که به عنوان انتخابات در جمهوری اسلامی هم برگزار میشه باید بدیم انتخابات. آیا واقعا انتخابات هست؟ من تاکید من هستش که اساسا به زمین بازی جمهوری اسلامی وارد نشیم. بنابراین تاکید میکنم مجددن که اون چیزی که رخ داده حزب قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی نماینده ملت ایران نیست.
بله.
درباره سوال شما، برگردم به سوال شما، خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم. ببین، قاسم سلیمانی همچنان برای نظام جمهوری اسلامی کاربرد داره. یکی از کاربردهاش این هست که نظام های سیاسی استبدادی و بسته و مشخصا ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی اساسا به قدیس سازی نیاز داره. همیشه هم همینطوره. این بستگی به ابعاد و گنجایش اون فرد داره. از سال 96 تا الان شما ببینید چه تبلیغات گسترده‌ای شده برای فرد محسن حجاجی. خب این در واقع این تمام این کارا، این همه نشست ها، همایش و برنامه ها به خاطر اون بحث میکردن در واقع به امام سوم شیعیان و علم دارن تاکید میکنن دست قطع شده قاسم سلیمانی. به خاطر این به نظرم حتی از یک جهت قاسم سلیمانی بهترین گزینه برای نظام بود که او کشته بشه تا برای قدیس سازی روی او بخوان مانور بکنن. چرا؟ دلیلش این هست که نظام اساساً با انواع بحران‌ها روبرو. شما باید ذهن مردم رو به جای معطوف بکنید. این تأکید شما، سوال شما که گروه‌های به ظاهر مختلف دور هم جمع شدن، اتفاقاً برای این هستش که ذهن مردم رو جمع بکنن که ای بابا الان مثلا روی قاسم سلیمانی اجماع شده، فلانی با فلانی که به ظاهر مختلف بودن روی او اجماع کردن. چرا؟ واقعیت چیز دیگری است.
البته ببینید، این رو ما در خارج از ایران هم شاهدش بودیم دیگه. مثلا آقای زاهدی هم به نوعی همین، یعنی میشه گفت که مطلب رو پی گرفتن در مورد قاسم سلیمانی و روی یه جنبه هایی تاکید میکنن که خب این جنبه ها متفاوت بود از مثلا طیف دیگه. من این رو که گفتم فقط به این جهت بود که خواستم بگم که در اون زمان این اتفاق هم به هر حال به لحاظ تاریخی ما شاهدش بودیم که رخ داد. آقای نجدی،
بله درست است، اما به هر حال می‌خواستم تاکید بکنم که اساسا الان کاربرد قاسم سلیمانی اگه نگیم بیشتر شده در همون ابعادی هستش که او در قید حیات بود و زنده بود. شما الان نگاه کنید که همین یک سال چند میلیارد تومان هزینه شده، تندیس، دیوارنگاری، کتاب صوتی، بازی کامپیوتری، پازل با تصویر قاسم سلیمانی، اینا همه بخشی از مانورهای تبلیغاتی هزینه است که چند ماه گذشته از جیب مردم ایران، تاکید می‌کنم از جیب مردم ایرانی که یک سومشون طبق آمارها زیر خط فقر هستند، پازل قاسم سلیمانی درست شده. این من تاکید میکنم اساسا منافع ملت ایران نیست، منافع ملی نیست، منافع جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای.
بله، سپاسگزارم از شما یوحنا نجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که ما رو همراهی میکردند. همچنان با آقای آریان همراهیم تا آخرین سوال رو هم از آقای آریان داشته باشم در وقت محدودی که باقی مونده. آقای آریان، من از آقای نجدی در مورد اینکه تأثیر کشته شدن قاسم سلیمانی در سیاست داخلی چه بود که همچنان تأکید میشه روش، پرسیدم. مایلم از شما اینگونه بپرسم که تأثیر قاسم سلیمانی در کشته شدنش در اصل بیرون از مرزهای ایران یا همان نقطه‌ای که ازش صحبت میشه در آسیای غربی به چه صورت بوده؟ چون مثلا بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی تحلیلگرانی که نزدیکن به طیف حاکمیت عنوان می‌کنند که یکی از این تأثیرات این بوده که در اصل نیروهای خارجی از منطقه خارج شدند. خب ما ولی امروز شاهدش بودیم که مثلا ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز همچنان باقی میمونه، در صورتی برنامه داشت برای خارج شدن. از طرفی شاید اولین بار هم بوده آقای آریان که مثلا رئیس جمهوری یک کشور رسما اعلام میکنه که آقای ترامپ دستور کشتن قاسم سلیمانی رو داد به گفته ایشون تا مانع از جنگ با ایران بشه.
خب این آمریکا معمولا این صحبت ها رو افشا میکنه برخلاف اسرائیل که اگه همه دنیا هم بگن که مثلا فرض بکنید که اسرائیل در ترور فخری‌زاده دست داشته، بازم به طور رسمی اعلام نمی کنن. ولی ترامپ خواسته این رو اعلام بکنه و به طور رسمی اعلام کرد برای اینکه نشون بده که ایشون میتونه مقتدرانه و با حساب قاطعانه علیه جمهوری اسلامی عمل بکنه. اما اثرش چه خواهد بود در سطح منطقه؟ حالا باید برای این کار ما توجه بکنیم به قانی. یکی این که با توجه به همین تبلیغاتی رو که در مورد قاسم سلیمانی پیش گرفتن و دخترش رو وارد میدان کردن و صحبت و مقالات و بزرگداشت و تجلیل و انجمنها و رادیو و تمام این کارها رو کردن، اینها واقعا قانی رو واقعا میبره در سایه هنوز قاسم سلیمانی ازش خارج نشده و قانی نمیتونه اون کارهایی رو که قاسم سلیمانی میکرد انجام بده. شخصیت ایشون رو نداره، تجربهش نداره، تجربه ایشون بیشتر در شرق ایران بوده، در ارتباط با افغانستان بوده، اون کاریزما رو نداره، اون موقعیت و در خود داخل سپاه پاسداران نداره. تغییراتی ایجاد کرده در خود از نظر ساختاری در خود نیروی قدس، این که نماینده ولی فقیه رو عوض کرده، جانشین رو یک کسی دیگر انتخاب کرده و اینا، ولی به هر حال اون ارتباطات شخصی رو با گروه های نیابتی و فرماندهان اینا نداره. حتی یک کسی مثل خود مثلا حزب‌الله، فرمانده حزب‌الله حسن نصرالله گفت که فعلا ما بایستی دست نگه داریم برای اینکه نباید انتظارات زیادی از قانی داشته باشیم، در یعنی داشته مقایسه میکرده با در واقع با سلیمان. آره این یه طرف قضیه است. طرف دیگه اینی که برای پیشبرد این کارها جمهوری اسلامی نیاز به برحال منابع داره و پول داره و بودجه داره و بایستی چیزا کمک‌هایی رو که در اختیار این گروه‌ها بذاره. این هم بسیار ضعیف شده در ارتباط با تحریم‌های حداکثری دولت ترامپ و بنابراین این دو تا فاکتور اثر فوق‌العاده‌ای گذاشته بر روی فعالیت‌های گروه نیابتی و پیشبرد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی. بازم تأکید می‌کنم که بر علیه منافع ملی در راستای منافع ملی نیست، ولی این اثرش رو ما می‌بینیم و به باور من مدت‌ها طول خواهد کشید تا قانی بتونه خودش رو واقعاً جا بندازه و بتونه کاری رو انجام بده.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که از بریتانیا ما رو همراهی میکن، یوحنا نجدی که دقایقی پیش با ما بود از آلمان، تحلیلگر مسائل سیاسی. نگاهی داشتیم به نقش، موقع و موضع قاسم سلیمانی در سالمرگ کشته شدن آقای سلیمانی. همینجا جا داره برای شنوندگان خوبی که این لحظه شنونده رادیو فردا هستن این رو هم بگم که شما اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، همکارانم در اونجا مستندی رو درباره قاسم سلیمانی تدارک رسیدند به عنوان 1:20 بامداد به وقت بغداد. کاریس از ایلیا جزائری در همراهی میرعلی حسینی، شهریار سیامی و فرزاد فتایی که توصیه میکنم حتما این کار رو هم ببینید و امیدوارم که مقبول طبعتون واقع بشه. و فراموش نکنید پیام دادن برای ما 20420221121213 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. لحظات خوبی داشته باشید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. At first, just go sleep. Turn the wider shade of fear.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
سرمایه زکم بیرون شد دست اجل بسیجگرها